در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به دست غیر مبادا امیدواری ما، به دست غیر مبادا امیدواری ما. نیامده است به جز ما کسی به یاری ما. به رنج راه بیامیز تا بیاموزی به خط آبل اسرار پایداری ما. مدام داغ جوان دیده ایم و در تشییع ندیده است کسی اشک سوگواری ما. به سر بلندی سرویم و استواری کوه، به رودهای جهان رفته بیقراری ما. نمانده جای شکایت که در پی هر زخم بلندتر شده تومار بردباری ما. بهار میرسد و پیش پای آمدنش خوشا که سرخ شود جامه بهاری ما. سلام به همه شما، سلام به ایمان مدامتون، سلام به خونه های نورانیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. پیشا پیش سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو و 22 بهمن ماه رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. قرار همه ما انشاءالله فردا راه پیمایی با شکوه 22 بهمن ماه. آقای دکتر رفیع، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، عرض تبریک به مناسبت 37 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین فرارسیدن 22 بهمن، فجر انقلاب و فجر کرامت، انسانیت، استقلال، آزادی. انشاءالله همونطور که شما اشاره کردید همه مردم رو فردا در راهپیمایی ببینیم و خود این حضور یک نوع تأیید و یک نوع در واقع برخورد با القاعات دشمنان نظام هست. از خدا می خواهیم که انشاءالله این انقلاب همواره پایدار باشه و در کنار این دعا هم دعا می کنیم دور تا دور ما کشورهایی که گرفتار هستند، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم بحرین، عزیزان ما در سوریه، در عراق، در آذربایجان، سایر بلاد، انشاءالله خداوند موجبات استخلاص و رهایی همشون رو فراهم بفرمایید
انشاءالله و امنیت انشاءالله در اونجا هم حاکم بشه. خیلی خوشحالیم آقای دکتر، خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. ما بحثمون با دکتر رفیع در روزهای چهارشنبه بحث امامت هست. نکات خوبی رو الحمدلله داریم میشنویم. امروز آقای دکتر رفیع از مقامات و شؤون امام برای ما خواهند گفت. ما سراپا گوشیم و میشنویم آقای دکتر.
بله، در بحث امامت ما خب جلساتی است داریم صحبت میکنیم. در آغاز امامت عامه رو بحث کردیم، در این که جامعه نیازمند به امام هست مردم نیاز دارن به رهبر، به اداره کننده. بعد وارد امامت خاصه شدیم، بعد ادله امامت رو گفتیم اگه ذهن شریف امامت بینندگان عزیز باشه. بعد وارد بحث 12 امام شدیم که حدیث 12 رو مطرح کردیم. بعد بحث معرفت امام رو مطرح کردیم. همچنین بحث هایی مثل حدیث ثقلین، حدیث دار، آیه ولایت، آیه اولوالامر، اینا مجموعه مطالب بود که تقریبا ما سلسله وار مطرح کردیم.
الحمدلله
که حتما هست یه جایی که عزیزان مراجعه کنن،
بله به سایت ما میتونن مراجعه بکنن،
اینا رو دنبال کنن. البته ادعا هم نداریم که ما یک بحث امامت سنگین مثلا در حد درس حوزوی یا دانشگاهی مطرح کردیم تو این برنامه. نه، بینندگان عزیز میدونن به هر حال مخاطب این برنامه عام هست.
بله.
ما هم به گونه‌ای بحث کردیم که در ضمن حفظ عمق و استدلالی بودن بحث، روان بودنش هم حفظ بشه،
یعنی علی رغم اینکه محکمه روان هم
بله روان باشه. بله. و خب میدانید کتاب‌های بسیار عمیق و قوی و علمای بسیار بزرگی وارد این عرصه شدن، مثل میر حامد حسین ها، مثل علامه امینی ها عرض میکنم و شخصیت های دیگر. طبیعتا بعد از این بحث حالا اندکندهی میخوایم برسیم انشاءالله به بحث مهدویت و بحث هایی که درباره
همه سر
از همه باید سر باشه. عبارت دیگری رو باز خواجه نصیر طوسی دارد که ایشون هم میگوید افضل است مقربترین نزد خداست. این خودش نوع افضل بودن دیگه.
بله.
یعنی از ایشون مقربتر دست نزد خدا کسی در اون زمان وجود
نداره.
مقربترینه. ممکنه بقیه هم مقرب باشن، سلمان هم باشه، ابوذر هم باشه،
ولی
علی ابن ابی طالب رأس هست و برخورداری از بیشترین پاداش. یعنی چی؟ یعنی امام کسی است که از نظر پاداش الهی بیشترین ثواب رو داره، پاداش اخروی بالاترین رو داره، تقرب به خدا مقربترینه، علم و دین و کرامت و عصمت و اینها رو هم در واقع از همه سر هست، در تقوا، در عمل، در صفات و کمال انسانی. این اعتقاد ماست. گفتم سه تا دیدگاه.
بله.
دیدگاه دوم دیدگاه معتزله است. معتزله مثل ابن عبدالحدید اینها شاخه‌ای از اهل سنت هستن که با اشاعره در بعضی از مبانی با هم متفاوتن. مثلا معتزله به عدل قائلند، اشاعره به عنوان یکی از اصول قائل نیستند. من الان تو بحث اعتزال و اشاعره نمیخوام وارد بشم، ولی بدانید برخی از متکلمان و اندیشمندان معتزله اینو میگن، میگن افضل ارجحه، یعنی بهترین است که ما دنبال
افضل،
ولی واجب نیست. ما میگیم واجبه. دیدی تفاوت چی شد؟
بله.
بعد میگن اگر مانعی برای تقدم و مقدم کردن افضل پیش آمد، اختلاف پیش آمد، پس غیر افضل هم اشکالی
نداره.
مثلا هم میخوان مثال بزنن بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام که خب امیرالمومنین علیه السلام به خاطر جریاناتی که پیش آمد بالاخره ایشون کنار زده شد. اب نداره. اینا میخوان بگن اختلاف تو جامعه اگر ایجاد شد، افضل رو میذاریم کنار و میگیم مفضولم، یعنی اون پایین ترم بیاد بالا. اشاعره میگن نه، اصلا افضل لازم نیست، ارجح هم نیست و شرط مشروعیت هم نیست. کسی که مردم بپذیرنش، حالا ممکنه
اداره بکنه،
بله اداره کنه، حالا ممکنه یه شورای انتخاب کنه، یه فردی انتخاب کنه. بله. این سه تا دیدگاهی که خدمت شما عرض کردم. به عبارت دیگر ما اعتقادمون اینه، ببینید امام یا برتره یا پایینتره یا مساوی.
بله.
اگر پایینتر باشه وجهی نداره، چرا من ازش اطاعت کنم؟ چرا کسی که از بنده مثلا جناب عالی پایینتره این بشه بر من حاکم؟ اگه مساوی هم هست به چه دلیل بازم ترجیح بلا مرجعه؟ یعنی به هیچ دلیلی ما کسی رو ترجیح میدیم در صورتی که خود بنده عین اونه. پس نتیجه میگیره از نظر عقلی، ببینید دلیل عقلیه، از نظر عقل امام باید افضل زمان
خودش باشه.
خب حالا دو تا نکته رو اینجا عرض کنم، بعد برم سراغ یک آیه شاهد بیارم.
بله.
بعضیا در اینجا چون این بحث تو کتابای کلامی خیلی گسترده است، میگن نه شما ببینید پیغمبر اکرم مثلا برای نجنگ موته زید ابن حارثه رو گذاشته فرمانده، معلوم نیست اون افضل باشه، ممکن بالاتر از اونم باشه. یا در شورای شش نفره که تشکیل شد، این شش نفره که تعیین شده بودن بالاخره در بین اینا علی ابن ابی طالب هم بود، ولی اینطور نبود که هر کسی انتخاب میشد از اون شورا قبول بود دیگه، کما اینکه وقتی یک فردی انتخاب شد پذیرفتن، اینطور نبود. اگه افضل به کار بود اصلا معنی نداشت که شورای شش نفره تشکیل بشه.
اصلا این مقایسه درست اساسا
غلطه. چرا غلطه؟ اولا در جنگ بحث نظامیه، بحث امام نیست که، فرمانده بخواد جنگو اداره کنه صلاح دیده. خود پیغمبر که افضل بود از خودش باید میرفت، خود پیغمبر تو جنگ موته نرفت. در اون شورا هم اینطور، در بحث شورا چون شوپر رو اینطور مطرح میکنن که خب علی ابن ابی طالب مگه افضل نبود؟ پس چرا قبول کرد بره میان افرادی بنشینه که ایشون از اونا برتره؟
بله.
ببینید اونجا بحث انتخاب امام نیست، بحث انتخاب حاکمه، یعنی میخوان یک کسی جامعه رو اداره کنه. دقت میکنی؟
بله.
بحث خلیفه ایست جامعه. ولذا عرض میکنم که این نکته رو که حالا در بخش بعدی هم من اینو به این مناسبتی اشاره خواهم کرد، باید توجه به این داشته باشیم که این اصلا قابل مقایسه موضوع امامت نیست. ما امامت رو قبلا تعریف کردیم، ریاست دینی و دنیایی، حاکم بر مردم از سوی خدا، هدایتگر جامعه. حالا ممکنه حاکم سیاسی هم بشه مثل امیرالمومنین 5 سال شد، ممکنه نشه کما اینکه 250 سال تقریبا اکثر یعنی همه ائمه ما حاکمیت رو نداشتن.
یه
اشکال، بله اشکال دیگه گاهی بعضی مطرح میکنن که پس چرا وقتی مردم ریختن دور امیرالمومنین بعد از جریاناتی که منجر به کشته شدن خلیفه سوم شد، حضرت فرمود دعونی ولتمسو غیری، برید آقا منو رها کنید یکی دیگر رو انتخاب کنید. اگر واقعا افضل در جامعه باید باشه، پس دعونی معناش چیه؟ اینم همون جواب قبلی است، مردم نیومده بودن امام انتخاب کنن،
حاکم
مدیر
انتخاب
مدیر جامعه میخواستن، رئیس انتخاب حکومت اداره
بکنه.
بله ما معتقدیم بعد از رحلت پیغمبر باید هر دو با هم اتفاق میافتاد، یعنی امامت جامعه، مدیریت جامعه همه به امام واگذار میشد، ولی مردم این نبود که سال عرض میکنم که 35 وقتی اومدن دور حضرت امیر گفتن آقا ما شما رو امام قرار بدیم، مثلا مردم شکارن امام قرار بدن، امام بود، حجت خدا بود، شیعیان و پیروانی داشت، زهرای مرضیه از امامتش دفاع کرده بود، سلمان ها و ابوذر ها دفاع کرده بودن، نه میخواستن این امام بخش سیاسی و اداره جامعه رو هم قبول کنه. اتفاقا دقیقاً جوابش تو خود همین نکته از الان، من به شرایط سابق قبول نمی کنم، من اگر بشم خودم اداره می کنم، من به قرآن و سنت پیامبر عمل می کنم. این نکته ای که اینجا راجع به افضل بودن امام گفتم، و ما اعتقادمون است که در هر زمانی یک افضل تو جامعه است و اون امامه. امروز امام زمان ارواح و نافداه، در زمانهای سابق ائمه بزرگوار بودن، و این ائمه بزرگوار حتی ممکنه چندین فرزند امام تو جامعه باشه، مثلا موسی بن جعفر فرزندان متعدد داره، بعضیشون هم خیلی بالا هستن، مثل حضرت حمزه ابن موسی، حضرت احمد ابن موسی،
بله.
فاطمه معصومه که حالا ایشون جز دختران امام کاظم هستن، یا نه خود وجود مقدس امام ائمه بعدی ها در بین فرزندانشون افرادی هستن، مثلا برادر امام عسکری یا رئیس سلام یک شخصیت به نام حسین نامش بوده که این هر دو رو میگفتن حسنین. حالا سید محمد قبلا از دنیا رفت،
بله،
یک شخصیت بارد. خود علی ابن جعفر این پیرمرد هست و امام جواد به امامت میرسه، علی ابن جعفر یه محدثه، فرزند بلا فصل امامه، افضل نیست. پس ما در امامت یکی از شؤونی که قائل هستیم
افضل در جمیع جهاد،
در جمیع جهاد، بله. کمالات بدنی، نفسی،
علمی،
قدرت. شما روز عاشورا امام حسین در مبارزه هم افضله، یعنی اول فضل عباس قمر بنی هاشمه، ولی به تعبیر اون آقا ابو عبدالله شمسه. یعنی خود امام حسین علیه السلام در روایت دارد اصحاب عاشورا میدونید خیلی شجاع بودن، عجیب بودن دیگه، آبس در بین اینها ببینید چجور اومده میدان. ولی در نقل داره وقتی که جنگ در واقع مغلوبه میشد و کار سخت میشد، به همدیگه میگفتن انظر الی هذا الرجل، یه نگاه به امام حسین بکنید آرام بشید،
انرژی میگیره.
این نقش امام، این نقش امامه. ولذا شما امام باقر میاد مثلا شام بحث تیراندازی مطرحه، تیراندازی میکنه چند تا تیر پشت سر هم، یعنی در تیراندازی هم یک خودشو نشان میده، با اینکه یه کار معمولی است.
بله،
عرض میکنم امام افضل، برترینه در جنبه های علمی، کمالات نفسی. این همان است که امام سجاد رو منبر شام فرمود اعطینا ستن و فضلنا بسعب، مردم ما ویژگی هایی داریم، العلم و الحلم و شجاعه و سماح. ممکنه تو جامعه ما سخی زیاد داریم، ولی امام اسخاست، حلیم زیاد داریم ولی امام احلمه، شجاع زیاد داریم ولی امام اشجعه، شجاع ترینه. من برای این قصه یک آیه قرآنم آدرس بدم، سوره یونس آیه 35.
بله،
این آیه ابتدایش راجع به توحیده، ولی بعدش یک جمله‌ای داره که این کلیه، یک قاعده است. قرآن اول راجع به توحید صحبت کرده، بعد اینو می‌فرماید که حضرت زهرا سلام الله علیها که به ایام شهادت ایشون هم نزدیک میشیم، در اون خطبه معروفی که خطبه فدک هست و من توصیه میکنم بینندگان این خطبه رو ببینن انشاءالله اگر فرصت بگیرم تو ایام فاطمیه اشاره خواهم کرد،
انشاءالله
به این آیه استناد کردن در دفاع از امیرالمومنین، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. من آخر آیه رو میخوام.
بله،
این چه حکمیه میکنید، این چه حرفیه میزنید، کسی که هدایت شده باید مردم برن ازش تبعیت کنن، یا کسی که خودش نیازمنده هدایته؟ این آیه اتفاقا تفتازانی از علمای اهل سنت یک کتابی دارد به نام شرح مقاصد، این جمله‌ای دارد، خب یه بخشش خوبه یه بخشش ناقصه. میگه این آیه دلالت بر افضلیت انبیا داره که مردم باید از انبیا اطاعت کنن چون انبیا افضل به اصطلاح هستن. بعد میگه که اما امام نه، امام باید جامعه رو اداره کنه، پس تقدیم مفضول بر افضل مانعی نداره. ببینید این بر میگرده جناب آقای شریعتی به اون مبنا. اگر نگاه به امام نگاه مثل ریاست جمهوری اداره کننده، اگر نگاه این بود، راست هم میگه، کسی میخواد جامعه رو اداره کنه، حالا موسی بن جعفر علیه السلام زندانه، هارون رشید داره اداره میکنه، مثلا فرض بکنه،
بله،
بنی عباس باشه، بنی امیه باشه، حتی یزید باشه، آیا ملاک اینه یا نه؟ ما معتقدیم، هفته گذشته خوندم آیشو، لکل قوم هاد، پیغمبر گرامی اسلام آورنده است، امام حافظه، پیغمبر ایجاد کننده است، امام استمرار بخشه. اگر گفتیم امام مقام حفظ و صیانت از دین رو داره، مقام حفظ و صیانت از قرآن رو داره، امام جایگاه تشریع داره، امام بر اساس اذن الهی پاسخگوی همه نیازهای جامعه است، این نمیتونه امثال عبدالملک باشه.
یعنی
نمیتونه...
ما چی تعریف بکنیم امام رو؟
تعریف شیعه از امام کسی است که به انتساب الهی با مقام عصمت، با علم ویژه، با بالاترین کمال بعد از پیغمبر، هر زمانم یک امام، ممکنه سه نفرم باشه، یک جامعه
نفر امام.
اداره الامام واحد فی دهره. این طبیعتا یه بخشی از شؤون که بحث افضل بودن بود که مطرح شد.
بله،
مورد دیگری که من عرض میکنم باز از شؤون امام علیه السلام، موضوع علم غیب هست. البته قبلا هم ما یک اشاره به این موضوع داشتیم، ولی اونقدر متاسفانه این شبهات تکراری یعنی گاهی میبینید 50 بار 100 بار یه موضوع رو
تکرار میکنه
به اشکال مختلف مکرر هم علما جواب دادن. و یه قصه ای که من میخورم گاهی این جوانهای عزیز ما که دست همشون رو میبوسم برای عاقبت به خیری همشون دعا میکنن
خدا خیرتون،
اینا رو میشنون جوابش رو نمیشنون،
نمیرن
دنبالش،
تنبلی میکنی،
مکرر جلوی ما رو میگیرن، همچین هم میاد با آب و تاب مطرح میکنه، میکنه مثل این که این الان اولین کسیه که اینو شنیده و این اولین جاییه که این مطرح شده. نه بابا، اینا قدیمیه، تو کتابای کلامی پر جوابای خوب و قوی داده شده، گاهی از اون به صدا سادگی و گاهی از اون پاکی شما استفاده میکنن. که من همینجا اینو عرض کنم، آیاتی که در قرآن کریم راجع به علم غیب داریم که مکررم میخونند، خب چند دسته است. یکیشون آیاتی است که میگه علم غیب مخصوص خداست. ببینید، و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، فقط کلیدای غیب دسته اوست، عالم الغیب و شهاده، اوست که عالم الغیب. خب اینو قبول داریم،
بله همین،
ولی بیایید قرآن رو کنار هم بگذارید، آیاتش رو با هم ببینید، یه بخش رو نبینیم یه بخش رو کنار بذاریم. همین قرآن میفرماید عالم الغیب، خداوند عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، کسی رو از این غیب آگاه نمی کنه مگر کسی رو که بپسنده. خودش الا داره دیگه، این الا داره،
یه استثناء.
سوره مبارکه جن آیه 27 عرض میکنم که بعد ادامهش حالا دیگه من نمیخوام بخونم. این راجب علم غیب که طبق این آیه شریفه میتونن افرادی علم غیب داشته باشن، و جالبه که آقایون راجب پیغمبر رو میپذیرن، راجب معصوم رو میپذیرن، چون سوره مبارکه قرآن میفرماید که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام میگفت من خلق میکنم، مرده زنده میکنم، بعد میگفت خبر میدم از اون چی که خور میخورید، اونبه و به ما تاکلون، اون چی رو که میخورید من چیه
خبر میدم.
پس این راجبه اونا نمیشه انکار کرد. اما این اگر امکان وقوعی داره راجبه پیغمبر، چرا راجبه امام نفی میکنید؟ با فرض این که ده ها شاهد در مورد علم غیب از ائمه داریم، من نمونه هایشو عرض میکنم از منابع اهل سنت، طبری در تفسیرش، فخر رازی در تفسیرش، سیوطی در در المنصور، زمخشری در کشاف، آدرس های اینا رو من نوشتم،
همه اینا از اخبار امام خبر میدن.
بله بله، موارد رو که یک شما عرض میکنم، میگه شخصی از امیر المؤمنین علیه السلام، اینی که میگم تو این 4 تا تفسیر هست،
بله،
پرسید، حالا آدرسش هم بخوام زحمت ندم به دوستان، زیل این آیه سوره کهفه،
بله
آخر سوره کهفه، پرسید هل آقا جان معنای این آیه چیه، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، آیا به شما بگم بدبخترین مردم کیان، اخسرین اعمالا، از کی پرسید؟ از حضرت علی علیه السلام.
بله.
اینو کی نقل میکنه؟ طبری و زمخشری و فخر رازی. حضرت امیر فرمود منظور از اینها اهل حرورا یعنی خوارج هستند. خبر داد. بعد میگد حضرت فرمودند که منظور از اینا که اینها وارد جنگ با من میشن، نبرد میشن، که هنوز هم اتفاق
نیفتاد.
علم غیب دیگه. نمونه دیگر، ابن حجر نقل میکند شخصی از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد، آدرس اینم کتاب از سوائق المحرقه مال ابن حجر هست، سوال کرد که تفسیر این آیه چیه، من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علی، بعضی از مؤمنین وفا کردن به عهدشون، فمنهم من قضا نحبه، بعضی ها شهید شدن رفتن، و منهم من ینتظر. بعضی ها میگه آقا امیر المؤمنین فرمود منظور از قضا نحبه و عاهد الله من رجال صدقو عمویم حمزه سید الشهدا است، که اون از کسایی است که من المؤمنین رجال صدقو
معاهد الله
و من هم این
بس.
و منظور از اون ینتظر من هستم که این محاسنم با خون سرم خضاب خواهد شد و قاتل من شخصی است به نام ابن ملجم. ببینید علم غیب دیگه. اینو کی نقل میکنه؟ از سوایق المحرقه که ظاهرا اونجا خود ابن ملجم حضور داشته. ببینید موارد متعددی ما از این قصه داریم. اصلا خود آیه قرآن اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا به شما میآموزه، آیه قرآن هست که میفرماید که خداوند کسانی که تقوا پیشه کنن نوری به اونها میده، فهمی به اونها میده، بصیرتی به اونها میده. ما تو همین زمانهای خودمون
خود علما مثلا
بله قاضی طباطبایی ها داشتیم، اطلاع میدادن از خیلی قضایا. عرض میکنم کربلای کاظم ها داشتیم، در یه لحظه حافظ قرآن شدن. بله. امام مثلا بسر علم غیب به امام از مواردی است که طبیعتا ما اگر کسی بگوید استقلالاً، بله ما سلب میکنیم، امام علم غیب مستقل ندارد. اگر بگوید در عرض خدا، سلب میکنیم. بله. اما به اذن خداوند یکی از ویژگی هایی که امام علیه السلام دارد همین ویژگی است. حالا نمیدونم فرصت داریم
بذاریم بعد از تلاوت بله قرآن انشاءالله. و در زمان انبیاء سابق هم که و در زمان نبی اکرم هم که اتفاق افتاده، پس محال نیست،
وقوع داشته. بله. مکرر وقوع داشته و اینا توی منابع مختلف این اخبارهای غیبی آمده.
بسیار خوب. یه نکته هم آقای دکتر رفیعی، بخشیش به کمکاری خود ماها برمیگرده، یعنی با توجه به این گستردگی ارتباطات و منابعی که هست، چه تو اینترنت چه کتابهایی که نوشتن، من توصیه میکنم دوستان اگر واقعا با شبهه مواجه شدن حتما مطالعه بکنم، پاسخهای محکم و قوی داده شده به اون شبهات که یه بخشش آقای دکتر رفیعی اشاره کردن. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از همراهیتون. صفحه 121 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم. تلاوت آیات از حرم مطهر امام راحل تقدیم نگاه شما میشه. یاد میکنیم از امام راحل عظیم الشأن و همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس که نقش بسیار بسیار موثری در به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی داشتند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن
أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
بهترین ها نصیبتون انشالله به حق این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه نکته رو بگم قبل از اینکه اشاره قرآنی امروز آقای دکتر رفی بفرمایند و اون هم این که به برکت و میمنت این روزها انشالله در هفته آینده نتایج قرعه کشی نیازسنجی و نظرسنجی برنامه سمت خدا که دوستان متعددی در اون شرکت کردند و پیگیر بودن که چه اتفاقی افتاد ان شاء الله هفته آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. آقای دکتر رفیع اشاره قرآنی بفرمایید.
بله، این آغاز این صفحه اشاره به اهل کتاب هست. قل یا اهل کتاب لا تقلوا فی دینکم غیر الحق. ای اهل کتاب قلوب در دینتون نکنید به غیر حق و ناصحیح. که این اشاره به قلوب است که اهل کتاب کردند و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو پسر خدا خواندند. این بحث رو در روایات ما از ائمه نسبت به مسلمان ها هم داریم. یکی از گروه هایی که به شدت ائمه باشون برخورد میکردن غالیان هستند، غالیه با غین.
بله.
یعنی کسایی که قلوب میکردن. البته از این مفهوم نباید استفاده غلطی بشه. هر کسی کمالی برای ائمه نقل میکنه، فضائلی نقل میکنه، کرامتی نقل میکنه،
بگیم داری قلوب
میکنی. نه، واقعا مرحوم مجلسی در جلد 26 بهار وقتی روایات قلوب رو میاره پایانش نتیجه گیری میکند که سوء استفاده نشه از این بحث که هر مقام و کرامت و جایگاهی رو قلوب بدانیم. نه، قلوب اینه شأنی که برای امام نیست به امام نسبت بدیم، مثل الوهیت بگیم خدای من مثلا امام حسین، خدای من امیرالمومنین.
و امام به شدت
برخورد میکردن. یا قلوب این است که شما نبوت رو نسبت بدید به امام، امام نبی نیست. قلوب این است که شما بگید امام استقلالاً در عرض خدا مثلا علم غیب داره، توان تصرف در عالم هستی داره. نه، اینا می شود قلوب که خب از امور خطرناک هست و ائمه ما همواره این رو تأکید کردن که باید بدونید ما در هر حال عبد خداییم، بنده خداییم و ولایت ما و اون چه که نزد خداست جز با عبودیت و بندگی کسی بهش نمیرسه. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردیم برگردیم به بحث مقامات و شؤون. دو تا مقام و شأن رو برای امام اشاره کردیم. یکی افضل بودن که تقدیم مفضول بر افضل قبیحه و یکی هم علم غیب. تو اون بخش اول من این نکته رو باز یه مقداری تأکید کنم و بعد برم سراغ سومین مطلب، بقیه رو انشاءالله جلسه بعد خدمت بینندگان عرض کنیم. ببینید تمام اون نکته اصلی در افضل بودن امام و اون بالا بودن امام بر دیگران، اون جایگاه عبودیت، بندگی و پرستش خداست. سایر موارد هم در پرتو همین تعریف میشه. یعنی اون اخلاص محض، اون 100%، اونی که در واقع تمام وجود پیغمبر گرامی اسلام اینه که بنده خدا. سبحان الذي اسرا به عبده لیلا اشهد ان محمدا عبده و رسوله. امیر المؤمنین الهی کفابی، خدایا کفایت میکنه برای من این افتخار که تو خدای منی و این عزت که من، این افتخار که من بنده تو هم و این عزت که تو خدای منی. اینو باید دقت کنیم و لذا نمیخوایم با این جمله آمارو مستاق و حجم و اینها بدیم ما بگیم نه. خب بعد ما میشناسیم یه سری افرادی که خیلی هم جنگیدن، خیلی هم انفاق کردن، خیلی هم سخاوت کردن. نه، بحث اون عبودیت و بندگی این یک بعد.
نزای انگشتر میدن آیه نازل.
بله بله. و بعد دیگر اون بحث علمیت، علم، اون جایگاه علمی که در واقع قدرت اداره جامعه رو داره، قدرت فهم آیاتو داره، قدرت تبیین دینو داره، میتونه با جرأت 200 سال بعد از رحلت پیغمبر بگه قال رسول الله، میتونه با جرأت 200 سال بعد رحلت پیغمبر بگه این سنت پیغمبره، این سیره پیغمبره، با جرأت حتی بگه قال الله، خدا فرموده. و اون نم نکته دوم عبودیت، علمیت، و نکته سوم اون ارتباط، اینی که این شخص به سهولت میتونه با فرشتگان ارتباط برقرار کنه، محدثه، ملهمه، این شخص محط نظر الهی است، مورد توجه الهی است،
و همین ارتباط با غیب در واقع
داره، ارتباط با غیب داره. وقت همین ها طبیعتا ما رو به این مطلب رهنمون میکنه که این افضل رو چی تشخیص میده. ممکنه جناب عالی هم انفاق کردی، منم کردم، حابیل کاری کرد، قابیل هم کاری کرد، ولی حابیل قبول شد، قابیل نشد. این اخلاصه، این علمیت، این عصمت، این جایگاه، این تشخیص با خداست. به همین جهت هم امامت انتصابیه، این نبوت از نظر ما، امامت در مقام انتصاب با نبوت فرقی نداره. همونطور که پیغمبر خدا میفرسته قرار میده، امام رو هم خدا
انتخاب
میکنه، منتها به پیغمبر اکرم اعلام میکنه شما فرض کن در قدیر
ابلاغ کن.
یا الیوم اکملت لکم دینکم. این نکته ای که میخواستم عرض کنم.
خیلی.
اما یک مطلب دیگه ای که عرض کنم راجع به موضوع امامت، یکی از شؤون امام گواه بودن بر اعمال مردم هست، شاهد بر اعمال مردم. پیغمبر گرامی اسلام رو خدا تو قرآن میفرماید جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو رو روز قیامت میاریم بر اعمال امت گواهی بدیم. این راجع به قیامته. اما در دنیا هم این مقام هست، یعنی وقتی پیغمبر زنده بود اگر عملی رو از یک کسی میدید، یعنی میدید که اون حضور نداشت، خبر داشت اعمال شما چیه، بله روز قیامت. اما چه مانعی داشت پیغمبری وقت شنابده رو میدید بگید که فلانی فلان خطا رو که اونجا کردی جبران کن، یا فلان کار خیر رو که کردی خبرش ما مطلع شده،
به ما رسیده.
اب نداره که
بله.
حالا امام هم همین جایگاه رو داره، یعنی گواه بر اعمال امت هست، که حالا آیاتش رو میخونم خدمت.
نظارت
بر اعمال. به همین دلیل شما مثلا میبینید که داوود رقی میره دیدن یکی از بستگانش، پسر عموش، بعد خدمت امام صادق میرسه، تا بر امام صادق علیه السلام وارد میشه آقا میفرماد سرنی سلتو کل ابن عمک، خوشحالم کردی رفتی پسر عمود سر زده. میگه آقا من که به شما نگفته بودم،
کجا خبر
یا میبینیم از افریقا کسی میاد امام صادق علیه السلام میپرسه حال اون رفیق ما در افریقا چطوره، در صورتی که خب هیچ امام افریقا نبوده. یا علی ابن موسی رضا علیه السلام وارد ایران میشن، یه وقت در توس یه جنازه رو تشییع میکردن، آقا پیاده میشه به نام صدا میزنه، میگن آقا شما که ایران نبودی، میگه نه ولی ما همه رو میشناسیم، شیعیانمون رو میشناسیم. این آیه قرآن رو ببینید، شیعیان رو که میدونن که فقط منظور این که بقیه رو نمیشناسیم نه، یعنی توجه به این قصه،
عنایت خاص.
آره عنایت خاص داریم والله به همه اعمال. پیغمبر گرامی اسلام نجاشی در حبشه اتیوپی امروز از دنیا رفت، در مدینه اعلام نماز میت کرد براش که اصحاب تعجب کردن کسی از دنیا نرفته، فرمود چرا، حبشه نجاشی. اینجا خسرو پرویز توسط پسرش کشته شد، پیغمبر تو مدینه خبر داد، یک ماه بعد خبر رسید به مدینه. اینا چیزایی است که برای امام، اینا چیزای خیلی ساده ای هم هست، یعنی امام و حجت خدا گواه بر اعمال امته. من هی این حاشیه رو میذارم برای اینکه دوستان، حالا میرسیم به بحث مهدویت، بدانید این چیزایی که داریم میگیم همه اینا برای امام زمان ارواح نافدا هم امروز هست. امام زمان افضل است، امام زمان علم به غیب به اذن خدا دارد، امام زمان ملجع، امام زمان در واقع ناظر هست، همونطور که اینجا داریم عرض میکنیم. ببینید این آیه رو میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، ما شما رو امت میانه قرار دادیم تا گواه بر اعمال ما، گواه بر هم باشید، بر ناس باشید. سوره بقره آیه 143. علامه طباطبایی جمله قشنگی اینجا داره، میگه این آیه گواهی بر امور حسی رو نمیگه. الان بنده دارم شما رو میبینم، این گواهی که هنر نیست که.
بله
بله، این آیه گواهی بر حقایق اعمال و بر اعمالی که در منظر نیست. جناب عالی، الان مثلا فرض کنید که در جلوی بنده پول به فقیر دادید، خب اینو من دارم میبینم،
بله،
اما توش اخلاص نبود، اینم دیدم، این دیگه با چشم عادی نمیشه. خیلی حرف قشنگی است.
بله،
یعنی
بله.
آگاهی و شهدا علی الناس بودن، کافیه دوربین مخفی شما اینجا بذارید تمام رفت و آمدای ما رو ضبط کنه،
این ظاهره در واقع.
اما کی میدونه بنده رفیع امروز به خاطر خدا این برنامه رو اومدم یا نه؟ جناب عالی این جلسه رو به خاطر خدا قول دادی یا نه؟ این اون چیزی است که تو این آیه میگه لتکون شهدا علی الناس. وقت این مال همه مردم نمیتونه باشه، ما خبر نداریم از هم. وقت اینجاست که در صاحب شواهد و تنزیل کتابای اهل سنت حاکم در شواهد و تنزیل میگه مراد از این علی ابن ابی طالب علیه السلام است. باز در برخی از نقل ها از ائمه داریم نحنو الامت الوسطا و نحنو شهدا علی خلقه و حججه فی ارضه، ما هستیم که شاهد و گواه بر اعمال مردم هستیم. اینا وقت تکلیف ما رو سنگین میکنه. اینم هم اینجا عرض کنم، اینا هیچ استبعادی نداره. هیچ، خدای تبارک و تعالی چطور به زمان قدرت شهادت داده، به زمین قدرت شهادت داده، به اعضا قدرت شهادت،
بله،
این قدرت به امام هم داده شده که همونطور که انبیا دارند. ببینید اینایی که ما داریم میگیم تمام اصلش مال انبیاست، پیغمبران این شهادت و گواهی رو دارن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری انجام بدید خدا، پیغمبر و مؤمنون. امام رضا فرمود منظور از این مؤمنون
ما هستیم.
این چند تا از مقامات و شؤون که حالا انشالله بقیهش هم برای فرصت دیگر.
و این نظارت هم یک نظارت دلسوزانه و مهربانه،
حتما اینطوره. نظارت به منظور مچگیری نیست. به منظور اصلاحه. علم غیب به منظور اصلاحه. افضل رو خدا گذاشته که مردم هدایت بشن. تمام اینها و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، مردم موحد بار بیان، مردم انحراف پیدا نکنه.
بسیار. و
الا حضرت امیر ریاست دنیا رو فهم، همه اینا رو که جمع کنی به اندازه این کفشی که من دارم وصله میکنم پیش من ارزش
نداره. بسیار خب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم، استفاده کردیم، خیلی ممنون از همراهیتون. امروز اول ماه، دیروز سجاد حسینی هم اشاره کردن، نماز اول ماه رو هم به دوستان بگید که انشالله هممون توفیق پیدا کنیم بخونیم.
نماز اول ماه خیلی مهمه.
بله.
باعث میشه انسان از حوادث غیر مترقبه تا پایان ماه انشالله محفوظ بمونه. هنوزم وقت هست تا غروب میتونن بخونن.
بله، خیلی خوب.
دو رکعت، رکعت اول حمد و سی قل هو الله، رکعت دوم حمد و سی تا
انزلنا.
اگه حالشو داشتن تو مفاتی یه دعای یکی دو دقیقه‌ای که بسم الله داره اولش، بسم الله بسم الله.
بله.
اونم میتونن بخونن.
صدقه هم
آره
بدن.
اگر پیداش نکردن تو مفاتی، اونجایی که نوشته اعمال نوروز، بعد نوشته اعمال هر ماه.
بله.
اونجاست
اعمال هر ماه،
هر ماه.
بله.
و بعدم یه صدقه ای که انشاءالله این صدقه بلاها رو رفع کنه، دفع کنه. در رأس صدقات هم نیت کنن سلامتی وجود مقدس امام زمان،
عجل
ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله ماه پیش رو تو هم با برکت و سلامتی برای همتون باشه. دکتر رفیع دعا بکنن و همه هم بگیم ان شاء الله.
امیدوارم که فردا شاهد حضور پرشور مردم در راهپیمایی باشیم و این انتخاباتی هم که در پیش داریم ان شاء الله با حضور پررنگ مردم باشه. خدایا این امنیت و این استقلال رو برای ما حفظ کن. خدایا هر کسی قلمن زبانن به هر شکلی در پی ضربه زدن به اسلام، مسلمین و این نظام اسلامی است، اگر قابل هدایت نیست او رو خار و ذلیل بگردان. و خدایا ستون خیمه این انقلاب مقام معظم رهبری رو سلامت و عزت عنایت بفرما. یه دعا هم بکنم. خدایا شهدای عزیز، شهدای انقلاب، شهدای جنگ، مخصوصا امام عزیز رو از خان رحمتت بهره مند بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. قرار اصلی ما انشاءالله فردا راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه. سفر کنیم به مشهد، صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام رو با صدای حاج رضا انصاریان که انشالله خداوند رحمتشون بکنه و این صوت خاطر انگیز برای ما تداعی کننده اون گنبد و بارگاه طلایی امام رضا علیه السلام هست و تصاویر نابی رو امروز خواهید دید که محمد حشمت نژاد عزیز اون رو برای ما ثبت کرده و برای ما ارسال کرده که متاسفانه ایشون در راه بازگشت است مشهد مقدس به رحمت الهی پیوستن. انشالله امام رضا علیه السلام دست ایشون رو بگیره و دست همه ما رو بگیره. سلام میکنیم به حضرت رضا علیه السلام و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا بن مرتضی. متشکرم از شما دیدارم.
علی ابن موسی رضا مرتضی الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.